بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین ابتدای بعثت پیغمبر عظیم الشأن الهی برای اینکه هدف رسالت و نبوت خودش رو که از سوی خداوند بوده برای مردم بیان کنه. اهل مکه رو دعوت کرد کنار کوه نزدیک مسجد الحرام البته تعداد کمی اومدن امیرالمومنین می‌فرماید در اون روزگار نه خواب قفلت مردم عرب بلکه خواب قفلت تمام انسانها در همه کشورها خیلی طولانی شده بود. کلام امیر اینه و طول حجعتن من الامم کره زمین بود و ملت‌های خواب که خوابشون هم سنگین بود خوابشون هم خواب قفلت بود بی خبر از حقایق بودن از خدا بی خبر بودن از قیامت بی خبر بودن از تکلیف و مسئولیت بی خبر بودن از حلال و حرام بی خبر بودن به این خاطر در همه کره زمین وحشی زندگی می کردن ستمگر به یک دیگر بودن، غارتگر بودن، ظالم بودن، آدم کش بودن چون همه این عوارض مال بیخبری مردم و بیتوجهیشون به دین خدا بود اهل توحید خیلی کم بودن خیلی کم یه عده اندکی اومدن کنار اون کوه یه مقداری پیغمبر رفتن رو بلندی که همه ببیننشون اشراف به مردم داشته باشن فقط همین جمله رو فرمودند و کلامشون رو پایان دادن. فإنی قد جئتكم به خیر دنیا والآخره. مردم اگر بخواهید بدانید خداوند مهربان برای چه منو مبعوث به رسالت کرده، من مبعوث شدم و خیر دنیا و خیر آخرت رو، که در اینجا کلمه خیر یعنی همه خوبی ها، همه خوبی های دنیا و همه خوبی های آخرت رو براتون آوردم. یعنی من با یه دست پر اومدم به سوی شما، با یه دست پری که از هیچ حقیقتی دست من خالی نیست، و این دست پر رو هم برای شما آوردم. قد جئتکم به خیر دنیا والآخره. معلوم میشه که دنیا همه خوبی هاست، بد نداره، شر نداره. آخرت هم همه خوبی هاست، نه بد داره نه شر داره. پس این همه بدی در دنیا از کجاست؟ مال در و دیوار دنیاست؟ مال کیفیت و کمیت دنیاست؟ مال طبع دنیاست؟ مال بافت دنیاست؟ این همه بدی ها و شر منشأش چیه؟ از کدام ناحیه است؟ این که امیرالمؤمنین فهم قرآن رو واجب کرده، البته خود قرآن هم فهم قرآن رو واجب کرده، به خاطر اینه که ما پاسخ هر سؤالی رو میتونیم از قرآن کریم بگیریم. مردم هم اگر پاسخشون رو از قرآن بگیرن قبول میکنن، مگر کسی که لجباز باشه، مگر کسی که همه وجودش تاریک شده باشه. اما اگر انسان یه روزنه نور از عالم ملکوت در وجودش تابش داشته باشه، یه روزنه حق رو آسان قبول میکنه، رد نمیکنه، ترد نمیکنه، شونه بالا نمیندازه، نمیگه نمیخوام، نمیگه نمیفهمم و نمیگه قبول ندارم، امکان نداره. اونی که میگه نمیخوام، اونی که میگه قبول ندارم، اونی که میگه نمیپذیرم، در ابتدای کار یه نفر بود، بعد میلیاردها نفر دنبال او گفتن نمیخوایم، قبولم نداریم، نمیپذیریم، عملم نمیکنیم. اون یه نفر در ابتدای کار اسمش ابلیس بود، طبق آیه قرآن. خداوند امر کرد به کل ملائکه، ابلیس هم در کنار ملائکه بود نه از ملائکه. شاید یه عده‌ای فکر کنن ابلیس هم از ملائکه بود، اما قرآن مجید میگه نه، ابلیس از گروه فرشتگان نبود. قرآن مجید میگه ابلیس از طایفه جن بود، کان من الجن، یعنی یه عنصر دیگه ای داشت، یه کمیت و کیفیت دیگری داشت، ولی چون انسانی در این عالم نبود، اینم اومده بود کنار فرشتگان، حالا یا فرشتگانی که در زمین بودن که همیشه بودن و الانم هستن، عبادت میکرده. خدا میفرماید من به تمام فرشتگان، یعنی هر کی بود، اون ابلیس هم بود، امر کردم به آدم سجده کنید. فسجد الملائکه و اجمعین الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. که علمای بزرگ ما میگن کانه در این آیه به معنی بود نیست، کانه در این آیه به معنی ساره است، با سات. کانه من الکافرین یعنی خوب بود، بنده بود، اهل عبادت بود، ولی از کافرین شد، کافر نبود، هیچکی کافر نبوده، هیچ. فطرت الله التی فطر الناس علیها، تمام انسانها رو بر فطرت الهی آفریدم، یعنی جهتگیری باطن کل انسانها به سوی خداست، یعنی قبله حقیقی باطن کل خداوند. فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، من تغییری در این آفرینش فطری ندارم. خب میان تو دنیا و بزرگ میشن و بعد ارتباط با امور ظاهر دنیا پیدا میکنن، منحرف میشن، طمع پیدا میکنن، حرص پیدا میکنن، بخل پیدا میکنن، کبر پیدا میکنن. اینا رو هیچکی تو رحم مادر نداشت، هیچ. طبق قرآن یه روایتی رسول خدا دارن میفرماین کل مولود یولد علی الفطره، هر بچه ای بر فطرت توحید و خداشناسی به دنیا میاد، هر بچه، استثنا نمی کنه. یعنی الان در امریکا، در اروپا، در آسیا، در اقیانوسیه، در آفریقا، هر کی به دنیا میاد بر فطرت الهی به دنیا میاد، یعنی باطنش جهتگیری به سوی خدا داره. بعد پیغمبر میفرماید این افراد هستند که مولود رو به دنیا اومده رو یواش یواش بیدین میکنن، بلکه خودش بیدین نبوده، خب اون آیه فطرت، اینم روایت پیغمبر که همه انسان‌ها پاک به دنیا اومدن، باطن پاک، باطن روشن. حالا این همه شر در این دنیا و این همه زشتی و این همه بدی و این همه ظلم و تجاوز، علتش خود دنیاست، یعنی اینا ریشه در دنیا داره. قرآن جواب میده نه، ریشه در دنیا نداره. پس ریشه این همه بدی ها و زشتی ها کجاست؟ آیه میفرماید، آیه، ما اصابک من سیئت فمن نفسک، تمام زشتی ها و بدی ها و خرابکاری ها، ظلم ها، قتل ها، غارت ها، حرام خوری ها کار توه ای انسان. آیه رو یه بار دیگه دقت کنید، ما اصابک من سیئت، هر چی بدی پدید میاد بهت میرسه، من نفسک، از خودت، یعنی کارخونه تولید بدی ها، زشتی ها، بدبختی ها، سیاه روزی ها، گناهان کبیره، گناهان صغیره، خودتی. و اما دنیا و خدا، و ما اصابک من حسنت فمن الله، هر چی خوبی در این دنیاست از سوی خداست، یعنی این دنیا برای خدا یه ظرفه که پروردگار همش خوبی درش میریزه، همش. تمام خوبی های مادی و معنوی را میریزه. این آیه در سوره لقمانه، چه آیه ایه؟ اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، تمام نعمتهای قابل دیدنم رو و قابل مشاهده رو، تمام نعمتهای مادی رو و همه نعمتهای معنوی رو در این دنیا کامل به شما پرداختم. حالا یه عده‌ای از این نعمتهای کامل الهی، مخصوصا نعمتهای معنویش، برداشت میکنن، میشن سلمان، مقداد، ابوذر، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجه، ابو حمزه سومالی، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن و شما مردم مؤمنی که هنوز با همه این مشکلات 40 ساله در مدار دین موندین. خیلی هم که مشکلات حلشون داد، از دین رفتن بیرون، با خدا و با پیغمبران و با قیامت و با قرآن خداحافظی کردن و رفتن. خب یه عده از این خوبی های ظاهری و باطنی برداشت میکنن، به مقامات عالی انسانی، الهی، ملکوتی میرسن و دنیای اینا به این شکل آباده، نه به داشتن کاخ، نه به داشتن خونه 400 میلیاردی، نه به داشتن ماشین 2 میلیاردی، نه به داشتن چند کیلو طلا و نقره، نه به داشتن هزاران متر زمین، نه به داشتن ده تا پاساج دنیاشون آباده، به نعمتهای خدا که مادیشو از راه حلال به دست آوردن و نعمتهای معنوی که دین حقایق نبوت انبیاست، امامت امامانه. ما باید ببینیم قرآن آبادی دنیا رو به چی میدونه. حالا اگر امشب برسم یا آیه از قرآن براتون میخونم، اینقدر زیبا دنیا رو با جلوه هاش در آیه نشون میده که آدم فکر میکنه هیچ عروسی زیباتر و پرزینتر از دنیا نیست. آخرای آیه هم وضع چنین دنیایی رو بیان میکنه و در پایانم میگه و فی الاخرت عذاب شدید. خود این دنیایی که اینا برای خودشون درست کردن در عالم آخرت عذاب سخت شدید، یعنی سخت همین دنیایی که برای خودشون ساخت. اما دنیای آباد، تمام انبیا دنیاشون آباد بود، یعنی پر خیر بود. امیرالمؤمنین درباره مسیح می‌فرماید چراغ شبش 33 سالی که تو دنیا بود ماه بود. تو سرما خونه‌ای که خودشو گرم بکنه قار بود. تو غذا تنها علف شیرین سبز بیابون رو میخورد. تو کفشش پوست پاش بود. در لباس یک تا پیراهن داشت. ولی شما در قرآن ببینید خدا درباره این آدم چی میگه؟ از قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهن فی دنیا والآخره. این آدم با این شکل زندگی عالی ترین آبرودار از بندگان من تو این دنیا بود. همین هایی که ما فکر میکنیم بی آبروییه، با مثلا میخوایم مهمون دعوت بکنیم به 3-4 از قوم خویشامونو، به همسرمون میگیم خب چی میخوای درست کنی؟ میگه چی درست کنم؟ میگیم یه برنج و یه خورش. بعد آبروریزیه. یا میگه من فردا شب اون هفته عروسی بچه داییم دعوت دارم. شوهره میگه خب پیران خوب که داری، علنگو هم که داری، گردن بند. یعنی من با اینا که هی دیدن به تن من برم عروسی؟ خیلی بده. خیلی چطور برای انبیا بد نبود؟ چرا بد نبود؟ خوشمزه ترین غذایی که انبیا خدا خوردن، خوشمزه ترینش یه مقدار گوشت گوسفند بوده یا نون و شیر بوده یا نون و نمک بوده یا نون و خورما بوده. خوشمزه ترین غذای امیرالمؤمنین نون و سرکه بود، نون و دوغ بود. گاهی کدویی که از باغچه چیده بودن آب پز می کردن. گاهی هر 7-8 یه بار می خورد و دست رو شکمش می زاش می گفت مرده باد بنده شکم. بد نبود. بد نبود. زمانی که حاکم مملکت بود و به قول امروزی ها رئیس جمهور نشسته بود، یه گوشه کفشاش پاره شده بود، خودش داشت وصله میکرد. وصلش که تموم شد، یه جفت کفش وصله کرده که بالاش پایینش دست راستش چپش وصله رو وصله گذاشت، به ابن عباس گفت چند میارزه؟ گفت علی جان هیچ، چون یه جفت کفش اصلا خریدار نداره. هیچ. فرمود والله قسم ریاست جمهوری من بر شما که کشورش 10 برابر الان ایران بود، اگر حقی به صاحب حقی در کنار من نرسه، از این کفش پستر و بیقیمتر. بد نبود. علی نون و دوغ میخود بد نبود. حالا ما اگه برای مهمون آبگوش درست بکنیم بده، یه نوع غذا درست بکنیم بده، با این کتشلواری که هیچ وصله‌ای نداره بریم عروسی بده. حتما ما باید تو این دنیا هر شبانه روز پر از برج باشیم به جای خرج. یه تاجری، خیلی این روایت جالبه، خیلی، اومد پیش پیغمبر گاغ کاسبی خوبی دارم، درآمد خوبی هم دارم، مشتری زیاد دارم، خیلی از کاسبا درآمدشون مال اخلاقشونه. به پیغمبر میفرماد آدمای خوش اخلاق روزی رو از جانب خدا میکشن. اخلاق انصاف داره، سالمه، جنس سالم به مردم میده، کم فروشی نمیکنه. پیغمبر میفرماد در فروش جنس اگه مشتری پرسید راست میگه. اینا رو من دیده بودم، اینجور افرادو. یه کسی مشهد بود، من رفته بودم در مغازش جنس بخرم برای منزل که البته بیارم تهران. مغازه خیلی کوچیکی هم بود، شاید کل مغازه 15 متر نمیشد. دیدم یه پیرزن قد خمیده اومد، چون نوبتی جنس میداد، هم نوبت من نشده بود، من میشناخت، گفت بشینین تا نوبتتون بشه. یه تاجر مهم تهرونم با من قبل از من اومده بود، به اونم گفته بود بشین تا نوبتت بشه. بعد نوبت یه پیرزن قد خمیده شد، گفتش که شیرخشت هندی میخواد. یه شیشه بزرگ پر شیرخشت، چقدرم شیرخشتش تمیز و سفید بود. به پیرزنه گفتش که این شیرخشت ایرانیه، من هندی ندارم. گفت خدا حافظ دارم. گفتم آدرس میدادی تو مشهد، اگه کسی شیرخشت هندی داد بره پیشش. گو نمیتونستم آدرس بدم، اعتمادی ندارم، شیرخشت ایرانی بهش میدادن، کلا سرش میذاشتن، میگفتن هندی. بعد گفتم شما این همه مشتری داری، تو حرف من یهو یه نفر اومد تو، هنو حرف من تموم نشده بود. گو 10 کیلو خاکشیر میخوام. گو خاکشیر رو نگاه کن. مشتریه نگاه کرد، گفت عجب خاکشیریه. گفت نه، تو خاکشیر نمیشناسی، این خاکشیر خاک داره، ولی اینقدر خاکش نرمه و قاطیه که به چشم تو نمیاد. منی که 50 سال کارم اینه، من دارم به تو میگم این خاکیر خالص نی، خاک داره، میخوای ببری زحمت داره باید بشوریش، نمیخوایم نبر. من بهش گفتم تو خیلی مشتری داری و چرا همه حرفا رو به مشتری ها میزنی؟ گفت دین به هم گفت، دین به هم گفته یکی از علائم کاسب حبیب الله راست گفتن، صدق. گفتم مغازه رو چرا عوض نمی کنی؟ جا نداری، خیلی شلوغه. گفت من با این مغازه با زن و بچم 7 بار حج واجب رفتم، 20 بار عمره رفتم، 10 بار کربلا رفتم، کل بچه هام هم 7 تا دختر و یه پسر، 7 تا دخترام هم شوهر دادم، همه وضعشون خوب، همه هم زندگی پاک و سالم. خب برای چی عوض بکنم؟ برای چی؟ مگه منو خدا آورده تو دنیا برای دنیا جون بکنم؟ من اومدم برای خودم جون بکنم، یه مال حلالی بردارم ببرم خونه جون بکنم، از این مغازه آخرتم رو آباد بکنم. اینجا برای من دروازه آخرته، چون پیغمبر داره الکاسب و حبیب الله، پیغمبر داره که عبادت 70 جزء 69 تاش در کسب حلال، 1 جزءش نماز و روزه و حج و جبهه و جهاد و شهادت، 1 جزءش همون 69 تاش کسب حلال. چون کسب حرام تمام آخرت آدم رو خراب میکن. با پول حرام نمیشه نماز درست خون، چون با لباس حرام نماز باطله، با آب حرام وضوع و غسل باطله، با مال حرام احرام حرامه و حج اتفاق نمیفته. یعنی آدم بره لبیک بگه، بره کل اعمالو به جا بیاره، کل اعمال باطله، فقط محرم برمیگرده ایران ولی حجش باطله. مال حرام، گفت من در این مغازه دارم آخرتم رو آباد میکنم. این کاسب، حالا این تاجر اومده پیش پیغمبر میگه مشتریم زیاد، درآمدم هم خوبه، آدم با انصافی هم هستم، زیادی به مردم نمیگم. یا رسول الله، من به این مالم، به این ثروتم، به این درآمدم چقدر حق دارم؟ پیغمبر فرمود یه خونه مناسب خودت و زن و بچت از این ثروت حق داری؟ گفت دارم، خونه خوبی دارم. مدی فرمود مرکب حق داری؟ گفت اسب دارم، شتر دارم. فرمود لباس حق داری؟ گفت لباس به اندازه خودم و زن و بچم هم تهیه میکنم. فرمود غذا حق داری؟ گفت غذای صبح و ظهر و شب اونم خوبه. فرمود اضافه شو با خدا معامله کن، بده به قوم خویش فقیر، بده به عکار افتاده، بده به اون اداری و کاسبی که خرجش با دخلش میزون نی. مای 5 میلیون 6 میلیون حقوق میگیره، سر سال 10 میلیون بده کار شده، این از نظر قرآن فقیره. فقیر به معنی کسی نیست که بیاد تو مسجد تو صفا بگرده بگه پول بدین. فقیر یا کشاورزه که امسال بارون زیاد نیومد، محصول نداشت، این واجبه بهش کمک بشه. مسکین یعنی زمینگیر، لمس شده، نمیتونه دیگه کار بکنه، یتیم. اقوام مستحق فرمود بقیهش هم ببر با خدا به این صورت معامله کن، ولی اون مقداری که حق داری به ثروتت همین مقدار، اما حق انباشتن رو هم نداری. چرا حق انباشتن نداری؟ چرا؟ که مثلا 50 سال هی تو 3 تا 4 تا حساب بانک انباشته کنی و بعد میلیاردها تومن، میلیونها تومن هر دوش از تو بمونه و بمیری بر اساس این انباشتن. اینکه هر شب میگم فهمیدن قرآن واجبه، به خاطر اینه که آدم تو دنیا و آخرت گیر نکنه. ان الذین یکنزون الفضت از ذهب و الفضه، اونهایی که پول زیاد انباشته میکنن و میمیرن. حالا زمان ما میلیاردها تومن میمونه، هزاران متر زمین میمونه، پاساج میمونه، چند تا ویلا میمونه. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، و این ثروت انباشته رو هزینه نمی کنن در راه خدا. معلوم میشه داره مال حلال رو میگه، بله ثروت انباشته از حرامو که نمیشه باش مکه رفت، کربلا رفت، مشهد رفت، صدقه داد، کمک به ساختمون مسجد کرد. حرام باید برگرده به صاحبش، باید برگرده. یک کسی به امام صادق عرض کرد که تازه بیدار شدم، ظاهراً یه رفیق خوبی به تورش خورده بود بیدارش کرده بود، اووردش پیش امام صادق. به امام صادق گفت خیلی ثروت دارم اما تمامش از راه حرام، تکلیفم چی؟ امام صادق فرمودن اگر راه نمایید بکنم قبول میکنی؟ من کم دیدم تو روایات که امام سوال کرده باشه که اگه بگم انجام میدی؟ این یه مورد رو داریم تو روایت، اگر بگم انجام میدی؟ سرشو انداخت پایین و با شرمندگی گفت بله یا ابن رسول الله انجام میدم. حالا عربی جمله اینه، عین این نیست، روایت تقریبا اینو میگه. امام صادق فرمود اخرج مما انت فیه، از کل ثروتت بی کنار. کل گفت چی کار بکنم؟ فرمود اونایی که صاحبانشو میشناسی ببر دو دستی پسشون. زمینی گرفتی، خونهی گرفتی، قصبی کردی، با زد و بند با ادارات جایی رو به نام خودت کردی، برو پس بده. اونایی رم که نمیشنسی نیت کن خدایا من از طرف صاحبانش همه رو میدم در راه تو، بده به مستحق، بده به افراد فقیر، بده به افراد ندار، بده به یتیم که اسمش رد مظالم. گو آقا این کارو رفتم که انجام بدم، رفت و همش هم انجام داد. یعنی آدم باید یه شجاعت روحی، الهی، ملکوتی درش باشه که حکم قرآن و پیغمبر و ائمه رو گوش بده و راحت هم عمل بکنه. و الا اگه این نور رو نداشته باشه، این روح رو نداشته باشه، عمل نمی کنه. یه پیرمرد 73-74 ساله یه روز غروب اومد در خونه ما رو زد. من رفتم در رو وا کردم، خیلی محترمانه سلام علیک کردیم و گفت کار واجب دارم. اومد تو، گفتم بفرمین، کارتونم بگین، با حوصله هم بگین. وقتی برای من زندگیشو گفت، دیدم که زندگیش یه مغازه تو بازار بهترین جا، یه خونه هم داره بالای شهر تهران، دو تا هم دختر داشت، خودش میگو شوهر داده بود. تقریبا حساب کرد، گفتش که این خونه و این مغازه و 40 سال که در این مغازه کاسبی کردم، چون اداری بودم از ادارمون مرتب پول بلند کردم، از همون پولا اون مغازه رو خریدم، این خونه رو خریدم و کاسبی که کردم از اون پولا جهازیه دخترامو دادم. منم از امام صادق یاد گرفته بودم، گفتم اگه راهنمایی بکنم قبول میکنی؟ گفت من اومدم که منو راهنمایی کنی، من 73 سالمه دیگه، نزدیک مرگمه. گفتم اون خونه رو کامل بپروش پولشو، برو بانک مرکزی شماره خزانه دولت رو بگی بریز، مغازه رو هم بفروش پولشو بریز تو خزانه، به اندازه جازی دوتا دخترتم پول بریز تو خزانه دولت، سرمایتم بفروش بریز تو خزانه، پاک میشه زندگیت. گفت من این پاکی رو نمیخوام، خدا حافظ، دم به سلامت. گناه وقتی ادامه پیدا بکنه، دل کندن از گناه گاهی محاله. وجود مبارک فیض کاشانی می‌فرماید گناه روز اول یه نهال تو باغچه است، یه نهال، پشیمون شدی برو نهالو درآر، با دو تا انگشت میتونی نهالو بکشی بیرون. اما اگه یه ما گذشت، اون نهالو دیگه با دو تا انگشت نمیتونی بکشی بیرون، باید تو دست بگیری بکشی بیرون. اگه 2 سال شد دیگه با دست بیرون نمیاد، اگه 30 سال شد، شد درخت گردو، با دست که نمیتونی بیاری بیرون، باید اره برقی بیاد. یه نفرم که وارد به اره برقیه، تیکه تیکه این گردو رو قطعه قطعه کنه، بعدم باید اندازه 7-8 متر دور درخت و با 3-4 متر گودی بکنی، تمام ریشه‌ها رو بکشی بیرون. فیض میگه جای اون چاله رو که پر کنی، سالی دیگه میبینی یه گوشش یه دونه شاخه یه درخت خورما زدی بیرون. گناه وقتی طولانی شد، کندنش از زندگی بسیار مشکل یا غیر ممکن میشه، غیر ممکن. خب قرآن اهل دنیا رو دو بخش میکنه، بحث این بود. یه بخش دنیاشون آباد کامله، نه نظر ساختمون و ظاهر، بلکه دنیاشون رو هماهنگ با قرآن و اهل بیت ساختن، هماهنگ، که این دنیا واقعا دنیای آبادیه. من یه رفیق داشتم، بچه‌ام نداشت، آهن فروش بود، 10 تا کارمند داشت. یعنی شما ببینید چقدر کارش گسترده بود، 10 تا. من 30 سال کنارش بودم، براشم منبر می رفتم، همیشه ما رمضون محرم سفر میومد تا منبر من، 10 روزم خونش روزه میگرفت، میرفتم خونش منبر. 50 سال تو کار آهن بود. این 10 تا کارمندا همه جوون بودن، اومده بودن پیشش، منهای حقوقشون همه رو زن داد. وقتی اسم کرد مستطیان، همه رو کربلا فرستاد. مارمزونم میگو تا 11 فقط در تجارت خونه باشین، 11 ببندین، برید مسجد نماز جماعت، برید خونه استراحت، گردن من نندازین. خدایا تابستون 17 ساعت ما در مغازه زورمون نرسید روزه بگیریم، به من ربطی نداره. شما 7 صبح بیان، 11 برید نماز جماعت، برید خونه بخوابین. هیچ مجلس خیری من با این آدم نبودم که بهترین پولو نداد. روزی که از دنیا رفت من رفتم بالا سرش. بعد 50 سال آهن فروشی چی داشت؟ یه دونه خونه حدود 240 متر، اونم به نام همسرش کرد چون بچه نداشت و از دنیا رفت. یعنی هر چی 50 سال پول در آورد فرستاد پیش پروردگار، یا داد برای درمونگا، یا داد برای مسجد، یا داد برای حوزه علمیه. سر سال حساب خمس مالشو طبق آیهی که امشب بعد نماز خوندن تو سوره انفال، و علمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه ولی رسول ولی ذل قربا. این تاجر بسیار پولدار می اومد خمس مالشم به مرجع تقلیدش میداد. روز مرگشم با رضایت خدا یه خونه گذاشت برای همسرشون. همسرش باید یه خونه داشت، کسی رو نداشت که نگرش داره. علی 50 سال کاسبی خوب پوشید، خوبم خورد، خوبم مکه رفت، خوبم کربلا رفت، خوبم روزه خوند، بعدم از دنیا رفت. این دنیای آباد، یه دی دنیاشون آباده چون از تکلیف دنیاشون رو هماهنگ با قرآن و اهل بیت میسازن. یه دی هم دنیاشون خرابه، خراب، نجس، ناپاک، خبیث، آلوده. خیلی هم پول دارن، خونه‌های عجیب غریبی هم دارن، ویلاهای عجیب غریبی دارن، ولی قرآن در آیه 20 سوره حدید که اگه زنده بودم خدا لطف کرد فردا شب آیه رو با توضیحش میخونم، دنیای اینا رو که بیان میکنه آخر آیه میگه و فی الاخرت عذاب شدید. اینجا دنیاشون رو تبدیل به جهنم میکنن، آخرت هم این جهنم میفته رو کول خودشون. عمر خود را در چه پایان برده‌ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده‌ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ 5 حس را در کجا پالوده ای؟ گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ بچه شیش ماهش و بغل گرفت قبل از شهادت، با بچه شیرین زبانی کرد. ای یگان کودک یکتا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علاست، پسرم گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است، غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای کودک همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من، غم خوره کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. مخفی از چشم زنان دلپریش می کنم قبر تو را با دست خیش، میگذارم صورتت را روی خاک، تاز خاک آید ندای عشق پان، اما صورتی نمون که رو خاک بگذاره. یکی از علمای اهل سنت سبط ابن جوزی می نویسه و به نظر منم درست نوشته، گلوی بچه شیش ماه چقدر مگه؟ تیر سه شعبه که اومد سر و از بدن جدا کرد، بچه تو بغل ابی عبدالله دست و پا میزن، سر بریده روی خاک میگلتی، عبا رو کشید رو بچه اومد کنار خیمه، زینب کبرا از خیمه اومد بیرون، بچه رو داد بغل زینب، خودش رو خاک نشست. خدایا این مردم به کوچه و بزرگ من رحم نکردن، خدایا هر بچه این رو که مادر میخواد از شیر بگیره چند رو بهانه براش میاره تا شیر دیگه قطع بشه، اما بچه من بهانه نمیخواد، تیر سه شعبه از شیر مادر گرفته. اومد یه قبر کوچکی کرد، بدن بی سر خون آلود روی قبر خوابان، میخواست لد بچینه دید صدای رباب داره میاد، مچین خشت لد تا من بیایم. تماشای رخ اصغر نمایان، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد اللهم بحق الحسين اشف مرضانا واغفر لموتانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.